محمد الرسول محمد بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين خذوا الى طبيب ربك في الحكمه والموعظه الحسنه زياده شنكم زياده شنكم وجادله بالتي هي احسن در جلسات قبل در باره اینکه محتوای سخن برای دعوت به خدا و تبلیغ باید یکی مقالات حکیمانه و مستدل باشد و یکی مواعظ حسنه باشد و یکی هم جدل ولی جدل بلتی هی احسن. در باره حکمت و موعظه صحبت شد، در باره جدل هم در جلسه گذشته صحبت شد اما ناتمام موند و وعده دادم به خواست خداوند در جلسه بعد صحبت کنم و اون امروز است. اتفاقا این مسئله جدل از مسائلی است که امروز خیلی مبتلا به ما برای این طرفان مسئله‌های مختلفی در دنیا نشر شده، عقاید گوناگونی به میان آمده، کمونیست ها آمدن، پاره ای از مکاتب مادی آمده و ناچار جدل میاد و برای اینکه در منبر و در مجالس بحث با گروه های مختلف و حتی در همین مدرسه فیضیه و دار و شفا و سایر مدارس در مباحثه ها گرفتار جدل نامشروع نشویم، باید حتما منطق اسلام را درباره جدل از نظر جدل بلتیهی احسن و جدل به قدر لطیحی احسن اینو بدونید. بسیاری از افراد این درست نیست نمیدونم من کتاب تدبیر خالص دونم در اونجا نباید باز باشه، اون در پایین باز شده خیلی خوبا این در ببندید دیگه از این در پایین در باره جدل اونی که خیلی به نظر مذموم است و مذموم می آمد و اخبار و روایات هم گفته، اون جدل هاییست که باعث خصومت و دشمنی بشه، این مباحثه هایی که دو نفر مقابل هم جبهه می گیرن، یعنی زبان حال دو طرف این است، چنان قیافه گرفته این می خواهد به اون بگوید حرفم رو به گردت بار خواهم کرد، او هم میخواهد بگوید خوردت میکنم و حرفم رو به تو تحمیل میکنم. این بدترین مباحث هست، مثل حلاله، این گناه غیر مشروعه و اگر خدای نخواسته بعضی از آقایان گرفتار این حالت هستید بدانید بر خلاف رضای حق عمل میکنید، برای خود دشمن می سازید و توفیقی در بحث پیدا نمی کنید و به محض اینکه مباحثه این شکل رو به خود بگیرد مجلس رو ترک کنید. حالا براتون شواهد میگم. در این باره روایاتی هست، یکی از روایاتی که هست این است که در زمان پیغمبر اکرم یک روزی در حضور اون حضرت بین ابوبکر و کسی یک مذاکره پیش آمد. یک جمله ابوبکر گفت، او در جواب گفت، ابوبکر یک جمله گفت، او باز جواب گفت، کم کم در رد و بدل مطلب برافروخته و داغ شدن. زمرکه پیغمبر حرکت کرد. او موقعی که نوبت ابوبکر بود گفت یا رسول الله کجا؟ گفت مجلس تا الان رنگ مباحثه داشت، حلال بود، نشستم، الان رنگ جدل گرفته و خصومت. من نمیخوام در مجلس خصومت بنشینم، مجلس رو به هم زد. این یه مطلبی است از نظر برنامه بحث. حالا تنها این روایت نیست، روایت دیگری است. امام صادق میفرماید لا تمارین حریما ولا سفیها فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك. میگه نه به آدم بردبار در مباحثه جدل و خصومت کن و نه با آدم سفیه. اگر مرد متین عاقل بردباریست مؤدب باش، رنج خصومت به بحثت نده. و من اینو خیلی به جانها تأکید میکنم، برای اینکه در دوران جوانی یه جور غروری برای محصل پیدا میشود که حتی در مقابل استاد بزرگ حوزه ممکنه در حضور دیگران بیستد و جسورانه صحبت کند و بپرهیزید از این کار. امام صادق میگه رنج جدل ندید و خصومت، زیرا طرف یا یک مرد حلیم عاقل بردباریست و یا یک مرد سفیهیست. اگر حلیم است بغض تو را در دل میگیرد، اگر سفیه است تو آزارت خواهد کرد. اینم یه حدیث. این حدیث در جلد دوم کافی 301. اما حدیث سوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من لقي الله عز وجل بهم دخل الجنة من أي باب شاء، من حسن خلقه وخشي الله بالمزيد والمحور و ترک المرا و این کان محقا. این خیلی جاره میگه سه گروه هم که در قیامت بهشتی هستن و از هر دری که ما این باشن به بهشت میرون. اول کسی که خلقش خوب باشد، دوم کسی که در غیبت و حضور از خدا بترسد، سوم کسی که مراء و خصومت رو ترک کند اگر چه محق باشد. بالاتر از این نیست بگیم. بحث مال شماست، حق بحث مال شماست و میدانی که شما حق میگویید، دیدی که طرفت برانگیخته شده و الان میرسد به خصومت. پیغمبر میگه ترک کن، ببر، قطع کن. چه فایده دارد ثابت کنی حق با توست و دشمن بسازی و مرتکب گناه بشی؟ این هم حدیث سوم. حدیث چهارم، اینو مدرک دوم، این مدرک حدیث دوم هم عرض می شود، همین کافیست، منطقه صفحه 300، اون یکی 301، این 300. اما اونی که از ابی بکر گفتن، من خیلی قبل دیده بودم در احیاء العلوم غزالی، اما حالا کجا و صفحش یادم نیست. و اما حدیث چهارم، این خیلی جالب، الملا لا یخلو من اربعت اوجه، اما انت تمارا انت و صاحبک فیما تعلمان فقط ترکتما بذالک النصیحه و طلبتما الفضیحه و ازعتما ذالک العلم. میگه جدال چهار شکل داره، این مال امام حسین، این حدیث و حدیث بعدشان که میگن هر دو مربوط به حضرت حسین علیه السلام. میگه اینجایی که جدل میخواید بکنید، بحث میخواید بکنید به صورت نراع و خصومت، چهار شکل بیشتر نداره. یک شکلش اینه، هم حرف درست و تو میدانی هم کرد. شکل دومش اینه، نه تو میدانی نه طرف. شکل سومش اینه، تو میدانی طرفت نمیدونه. شکل چهارمش اینه، تو نمیدانی طرفت میدونی. از اون چهارتا بیرونی. میگه هر چهارتا نباید خصومت بده کنی، هر چهارتا گناه. حالا کنرم استدلال میکنه حضرت حسین علیه السلام، میگه اونجایی که لما انت تمارا انت صاحب و کسی ما تقلمان، اونی که هر دوتی که میدونی، یه مسئله علمیست یا ادبیست یا نحویست یا فقهیست یا اصولیست یا فلسفیست، هر چی هم تو میدونی مطلق و هم اون، ولی با هم دیگه داری جدال میکنی. میگه در اینجا فقط ترک شما به ذالکن نصیحه، شما با این که میدونید مطلب چیه دارید مجادله و مخاصمه میکنی، میگه به این کار نصیحت رو ترک کردی. این یادتون باشه آقایان، کلمه نصیحت تو اخبار خیلیه. تا میگن نصیحت میگن موعظه و اندرس، راسته. یک معنی نصیحت موعظه است، ولی تنها این نیست، جاش رو متوجه باشید. وقتی توی زیارت دعا میخونید و نصحت الله و رسول الله، بعد میگید به نظرم طلب باشه، اون که قدم که خدا رو نصیحت میکنه چه، اما برو اول لغت رو ببین. نصیحت یک معنیش موعظه است، یک معنی نصیحت مودت و محبت خالصه. و رضا یه روایت داره، برادری اینه، برادر مؤمنت حقش اینه احترامش کنی وقتی در حضور تو و نصیحت آقا، نصیحتش کنی وقتی غایبه، وقتی غایبه که دیگه نصیحت داده بشه، نصیحت حضوره. پس اینو متوجه باشید. اینجایی هم که میگه و نصیحت ائمت المسلمین، اونجا دو پهلوه، ممکنه نصیحت به معنی انداز باشه، ولی ممکنه محبت باشه که باید مؤمنین ائمه مسلمین و اونهایی که به حق امامند محبت داشته باشند، محبت عمیق و ریشه‌دار و با خلوص. حالا اینجا میگه اگر شما شما چیزی رو که میدونید طرفتان میدونه باز مخاصمه کنید چند تا ندی داره. یک، فقط کرکتونا بگذار چند نصیحت. شما نصیحت رو ترک کردید، یعنی محبت رو ترک کردید. شما دست از محبتت کشیدید، اونم دست از محبت. دو تا طلبه، دو تا واعظ، یه مستمعه، یه واعظ، یه استاد، یه شاگرد، هر دو تا حرف و بلدی، چرا میزنید محبتتون زرده بخوره؟ نخوره، نکشید اون بحث خطرناک خصومت آمیز را با این که میبینید. این یک. دوم، و طلب شما فضیحه، شما با این کارتون رسوایی رو طلب کردید، نصیحت و محبت رو رد کردید، افتضاح و رسوایی را طلب کردید. این دو. و ازعتما ذالکن علم. سوم، این که شما این دانایی خودت رو و شما دانایی خودت رو هر دو رو گذاشتید زیر پا، به داناییتون اعتماد نکردید و دارید بحث خصومت آمیز میکنید. این در صورت است که هر دو تاتون بدید. اون تجهلانه، نه هر دو جاهلی، نه شما میدونی نه رفیقی. فاز هر تما جهلن و خاصم تما جهلن. شما در اونجایی که نمیدونید کنی شده، بعضی ها روی سیاست خاصی بحث میکنن، اصلا نمیدونم از آنچه. گاهی بعضی ها روی مسئله فیزیک بحث میکنن، نمیدونه چه. گاهی رو اتم، یه رفت میدونه دو تا آدم اتم، آره این نخیر، نخیر اینجور نیست، نخیر چی میگه آه بچه چی میگه تو اتم نمیشه چی میگه چی داری بحث کجا داری بحث میکنه. دو نفر جاهل و نادان به جان هم افتادن و دارن جهل شما آشکار. این در اونجاست که نمیدونید، نمیدونید دید کنار اصلا دست نداره. دو تا جاهل چی میدن به هم؟ به قول آقایون میگن زن بلا متحصل، بلا متحصل مفید تحصل نیست. دو تا جاهل چیزیست که با هم دیگه صحبت کنه. او بله و سیومه و اما ان تعلمه انتر یا الهی. آقایان عزیز، این جمعه خیلی باید اثر بذاره در شما. این جمعه حسین امام بزرگ جواب و سید شهیدان در راه اعلاء حق است، میگه اگر مطلب رو تو میدونی و طرفت نمیدونی جدال نکن. فرلم که صاحبت به طلب افرته، میگه تو به رفیق ستم کردی که میخوایی لغزش این رو آشکار کنی، این رو مفتزه کنی. و چرا نفر میدی؟ خب تو میدونی مثلا او نمیدونی، نیفت به جان این برای مباحثه که برسه کتاب بیاری که بعد اش بگی حالا مستضف شدی، رسوا شدی، حالا یه شد حیا کنی، انسان باشی. چرا میخوایی دوست تو برای یک دونه چیزی که نمیدونه گرفتار لحظش کنی، با مغز به زمینش بدنی؟ انتقام جو نباشی، نخواهی طرف رو خورد کنی. خورد کردن طرف لذت ندارد، ننگی دارد. خجلت دادن طرف ننگی دارد. این در جاییست که شما میدونید و اون نمیدونه راحت شده. تا دیدید داره مذاکره میشه اون نمیدونه کتا بیاد دیگه. حالا باشه، باشه، حالا باید هم شما مراجعه بفرمایید، هم من مراجعه میکنم، دیدید این مطلب چی میشه و یه دست گرمی با هم بدید و از هم جدا بشید. این سوم، اون یعلمه صاحب که فترکت حرمته ولم تو تنزل منزلته. و چهاره اینه که تو نمیدونی، این میدونه، اما احترام عالم رو نگه نداشتی، حریمش رو حفظ نکردی، حدودش رو احترام نکردی. ببینید چقدر عالی امام حسین صحبت کرد. اونجایی که پا به رکاب می کنی به عنوان مباحثه مرا و خصومت انجام بدی، آگاه باش چه می کنی، هر دو می دانید و با هم می جنگید، هر دو می دانید و با هم می جنگید، تو میدانی و او نمیداند و میجنگی، او میداند و تو نمیدانی و میجنگی، هر چهار تاش رسوائیه و بده. پس بگریزید، حتما اجتناب کنید. رنگ خصومت اینجا حوزه است. اگر از من سوال کنید مهمترین مطلب برای طلاب چیه؟ یک، تقوا. دو، درس خوندن. سه، خصومت نکنید. خیلی از مسائل دیگه است، ولی به نظر من اهمیت درس خوندن و تقوا و در مباحثه خصومت نکردن، این از همه مقدمه. بعد امام حسین علیه السلام می فرماید فمن انصف و قبل الحق و ترک المبارات فقط او فق ایمانه و احسن صحبت دینه و صان عقله. میگه اگر کسی انصاف بدهد در مباحثه، حق را بپذیرد، از ممارات و خصومت بپرهیزد، ایمان خود را محکم کرده، حق را پذیرفته، جدل را ترک کرده و حسن رفاقت دینی را رعایت کرده و عقل خودش را حفظ کرده، این وسان عقلت را خیلی دیده. چطور وسان عقلت؟ برای این که عقل در مقابل جهل. اینم بد نیست بگم توجه بفرمایید، گاهی جهل مقابل علم آمده در اخبار آمده، ولی اونی که از همه بیشتر آمده جهل مقابل عقل. و لذا تمام علمای حدیث میگن کتاب العقل و الجهل، نمیگن کتاب العلم و الجهل، کتاب العلم.
خدا هم تو قرآن نمیگه آیا عالم با جاهل مساویه، میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. مقابل یعلمون لا یعلمونه، نه مقابل یعلمون جاهل باشه، جهل مقابل عقل. بنابراین مردم سه گروه هم، گروهی هستن عاقل مقابل دیوانه، دیوانه نیستن. گروهی هستن عاقل مقابل احمق، احمق دیوانه نیست اما نارساست. عقل مقابل جنون، عقل مقابل هوند، این دوتا بیماری خداداده. اما گاهی مردم عاقل هم در مقابل جاهل. جاهل کیه؟ دیوانه است؟ نه. جاهل احمق؟ نه. چیه جاهل؟ جاهل عقل دارد، عقلش رو به کار نمی‌بندد. ان شر الدواب به عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. عقل رو به کار نمی‌بنده، عقل داره به کار نمی‌بنده. اونجایی که رکاب می‌کشید برای ممارات و خصومت، عقلت رو میکوبی، جهلت رو آشکار میکنی.
و لذا امام میگه اگر کسی مبارات رو ترک کنه، اون آخرش میگه و سال عقله، عقل خودش رو از خطر مسئول نگه داشته. این حدیث در جلد دوم مستدرک الوسائل صفحه 98 همون چاپ قدیم من دارم، اگه جدید به قطعات کوچک چاپ شده من ندیدم، اون سجلدی قدیم مستدرک الوسائل. اما حدیث پنجم این دیگه خیلی جالبه و ما زیادم گیر میکنیم. روی ان رجلا قال للحسین علیه السلام اجلس حتا نتناظر فی الدین، به امام حسین گفت بیا بشین یه قدر ما در دین مناظره کنیم، مباحثه کنیم. به حضرت گفت، حضرت مثل این که به میشنا آقایان قرآن یه جایی به پیغمبر میگه اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَعَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کفر رو اونجا به معنی کفر مقابل اسلام نیست، کفر رو به معنی لغوی خودشه، یعنی سفر، کفر به معنی سفر. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی اِنَّ الَّذِينَ سَتَرُوا اُقُولَهُمْ، اونهایی که عقل خود رو پشت پرده لجاج، عناد، تعصب، تسلط میبرند، میگه پیغمبر زحمت نکش، سواءٌ عَلَيْهِمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. با اونا مباحث نکنید، با کدوم کمونیست بحث کنید؟ اونی که بخواد بفهمه. اما اگر یه نفر هست میگه اصلا از دین بدم میاد، از خدا بدم میاد، از مسجد بدم میاد، آسمان به زمین بیای، من ایمان به اسلام نمیارم، دلش کن با مدعی نگوید اسرار عشق و مستی، بگذار تا دلگر در عین خود پرستی. امام حسین مثل این که این آها رو میشنسه، این از این گماشای اندرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنونه، از این آزادان نیست که بشینه حق رو بفهمد. به حضرت گفت اجلس حتی نتناظر و فدین، بشین مناظره دینی کنید. فقال يا هذا، امام حسین فرمود آقا انا بصير بدين مكشوف علي هداي، من دینم بلدم، هدایت من بر من آشکار. فإن كنت جاهلا فاذهب واطلبه، اگر شما دینتون نمیدونید به غیر مراجعه کنید، به دیگری برید مراجعه کنید و از او بپرسید. آقا حاضر نشد بحث کنید. بعد اون وقت حضرت به خودش میگه مالی ولی ممارات، مرا با دشمنی چه کار است؟ مرا با خصومت چه کار است؟ و عند الشیطان، این جمله آخره، و این الشیطان لیوسوس للرجل و یناجیه و یقول ناظر الناس فی الدین لئلا یقولوا بک العجز و الجهل. امام حسین میگه بیدار باش، این شیطونه هی تو دلت وسوسه میکنه، میگه با اون مناظره کن، با طلبه ها مباحثه کن، بیش مقاومت کن در امر دین، در اینکه گمان نکنن تو عاجزی یا جاهلی. برای اینکه خیال نکنن جاهلی یا عاجز، برو مباحثه کن. این ادعای شیطانیه. مباحثه کنید برای خدا. اما اگر مباحثه میخواید بکنید برای اینکه طرف رو خورد کنید، این وسوسه شد. این من عقیدم این است که خیلی آقایون باید با احادیث سر کار داشته باشید. سرمایه ها این هاست و در منابرم مقید باشید، خیلی حدیث بخونید. البته حدیث رو بخونید که بتونید ازش بحر برداری کنید رو هدف، ولی باید نام رسول اکرم و ائمه معصومین علیه السلام حتما زنده باشید.
اگر یک واعظ برود منبر یک ساعت سخن بگوید یک دونه حدیث توش نباشه، از من میپرسی،
میگم به حق قسم است به منبر جفا کرده است، به اهل بیت جفا کرده است، نمک ناشناسی واعظی که میخواد بره با مردم صحبت کنه و کارش کاره به قیل نتیجی احسان فرد. این حق دوتان، این دوتانی که تو این حدیث، این دوتان نوعه. برای اینکه من خودم وقتی به من میگفتم آقا جدل به قیل نتیجی احسان چیه، فکر میکردم اون مباحثه های دشمنی انگیز و خصومت آمیز، همین هایی که قرار داشتم دارم بینگه فیلم داره به نظر میده. این خیلی اهمیت داره،
ولی الان دارم به شما عرض میکنم به استناد اون روایت امروز جدل به غیر لطیهی احسن چند قسمه است؟ جواب سه قسمه است. توضیح بدید. یک، جدل به غیر لطیهی احسن این مراع و خصومتی که این پنجتا حدیث رو براتون خوندم.
اما دو قسم دیگه تو روایت اون هفته است. بعد از منبر یکی از آقایان از من سوال کرد که این حدیثی که معیار بحث اون روز بود کجاست؟ به این آقا گفتم، ولی حالا در حضور همه آقایان عرض می کنم، احتجاج تبرسی همون اول کتاب که آغاز میشه، یعنی بعد از این مقدمات و مختصری چند ورقی، صفحه 4 به نظرم باشه، اصلا میخواد پایه کتابش رو در احتجاجات بذاره به این حدیث که ما دو جور جدل داریم، جدل دلتیزی احسن و جدل به غیر لطیهی احسان. اون وقت اون دو جور چیه؟ متن عبارت رو اون روز براتون خونده بودن. حالا اینجا میفرماید ول جدال به غیر لطیهی احسان محرمون حرمه الله علی شیعتنا، این حرام. اومد بیر یبن رسول الله همه جدال دلتی هی احسن و دلتی لیست به احسن. اونه امام جواب میده، میگه اما جدال به غیر لتی هی احسن یکیش اینه فان تجار دلتی مبتلن فیور دو علیه باطلن فلا تردده به حجت قد نتبه الله ولكن تجهد قوله. این دویومی ها، اولی اون مراع و خصومت، دویومی چیه؟ دویومی امام میگه اون جدل به غیر لطیهی احسن که حرامه، اون جدلیه که طرف مطلب باطلی را میگوید، شما به جای این که جواب مستدل مرضی خدا به این بدی، فقط میگی نه، تکذیب میکنم، دروغ است. دلیل بیار.
اگر دلیل آوردی جدلت به لطیهی احسن اما اگر بدون دلیل فقط نفی کردی، این جدلیست به غیر لطیفی احسان.
مثال بزنم براتون. اون روزم یه مثال زدم در باب تفسیر محیط از نظر طبیعی و از نظر اجتماعی، که بعضی ها میخواد بگن اصلا دعوت انبیا معنی نداره، برای این که جبر محیط اجتماعی ما را مجبور میسازه. که بعد اون روز گفتم آه راست، محیط طبیعی در ما اثر داره، محیط اجتماعی هم در ما اثر داره، ولی نه اثرش تا اون حدیست که از ما سلب اختیار کنه که ما مجبور باشیم بیدیم باشیم مثل کسی که دستش رعشه گرفته. نه اینجوری میشه. البته بچه بودایی بودایی میشه به طور طبیعی، بچه یهودی یهودی میشه، بچه بودپرست بودپرست میشه، تحت تأثیر محیط قرار میگیره. خانواده دروغگو بچه دروغگو در میاد، خانواده فحاش بچه فحاش در میاد، اینا مسلمه. اما سوال، آیا جبر خالصه؟ یعنی بچه بودایی که بودایی در آمد، آیا نمیتونه اول تکلیف بگه آیا دنیا عقاید دیگر داره؟ بله. خب این راستی و اونا راستی، خود این آزاد. آیا یک نفر پسری که میبینه تو خانه دروغ میگن و اینم دروغ رو بار آمده، اگر مکلف شد و شنید قرآن و اخبار میگوین دروغ چنین گناه بزرگیست، این نمیتونه از دروغ خودداری کنه؟ میتونه. بنابراین اگر یک نفر به عنوان جبر محیط خواست به شما بگوید پیروی از دین محاله، اصلا دین بی خودی اومده، مردم در روش مجبورن طبق محیط عمل کنن، همینجوری نگو نه، استدلال کن و بگو در مورد امور اختیاری راست است که محیط مؤثره، اما نه به حدی که آدم اونچنان مجبور باشد مانند دست رکشه. این استدلال اون روز گفتن. حالا الان برای این که شما یه نمونه دیگه باز از اخبار متوجه بشید، عرض می کنم بهتون که ملاحظه بفرمایید در باره صحبت امام صادق با ابو حنیفه. ابو حنیفه ادعا کرد که من با قیاس صحبت می کنم، قاضی بود، مفتی هم بود، فتوا می دهم بر معیار قیاس و دین خدا را با معیار قیاس به مردم می رسانم. خب امام صادق به فرموده اون روایت، اگر امام صادق فقط به ابو حنیفه می گفت نه این غلط است، این باطل است و دلیل نمی آورد، اون جدل امام صادق به سرموده خود امام صادق به غیر لطیفی احسن بود. امام صادق جدل به غیر لطیفی احسن نمی کنه. پس با چکار کنه؟ دلیل پس کنه. باید بگه آیا ابو حنیفه بی خود از نظر دین استناد می کنی به مسئله قیاس؟ از نظر دین قیاس برای این که این دلیلش رو بیاره، امام صادق یه چند تا سوال کرد. ببینید آقا، استدلال منطق جدل بلطیفی احسن، بعد میگه حضرت گفت قال ابو عبدالله، گفت من عمل میکنم به قیاس. قال ابو عبدالله علیه السلام فنظر فی قیاسک، خدا یک از این دوتا پیش خدا بزرگتر است، القتل از زنا. این سؤال امام صادق گفت آی ابو حنیفه شما به قیاس عمل میکنید؟ گفت بله. گفت قیاس رو معیار شناخت دین میدونید؟ گفت بله. اگه امام میگفت نه اینجور نیست، این جدل بلتی هی احسن بود. اما حضرت خیلی متین و ملائم فرمود آقای ابو حنیفه قتل مهمتر است یا زنا؟ گفتم معلومه برای قتل قتل مهمتره. حضرت فرمود پس چگونه است که یک در مورد قتل به دو شاهد راضی می شود خدا، ولی خداوند در مورد زنا راضی نیست مگر به چهار تا شاهد؟ اگر قیاسه باید ما زنا بذاریم تحلیل قتل. سوال قتل مهمتر است یا زنا؟ البته قتل. با چند تا شاهد قاتل رو می کشن؟ دو تا شاهد. از حیال قاعده پس اثبات زنا با یه دونه شاهد میشه دیگه، آقای کوچیکتره. قتل مهمتره. این که با دو تا درست میشه این باید با یکی درست میشه. اما ما میبینیم دین آمده میگه اثبات قتل و گردن زدن قاتل با دو شاهد عادل درست میشه، اما اثبات زنا چهار تا شاهد عادل میخواد، اونم با اون همه قیودی که آمده. پس قیاس شما چجوره؟ اینجا درست در نمیاد. میخوندی فکر کرد و گفت بعد آقا خیلی بشکل بعد دوباره فرمود آقای ابو حنیفه قال له الصلاح اکبر ام الصیام؟ گفت نماز در شأن عبادت مقامش بالاتر است یا روزه بالاتر؟ کدام یکی؟ در ابو حنیفه حضرت صادق سؤال کرد گفت کدوم یکی بالاتر است؟ قال بل صلاح افضل، یک صلات برتری. اون وقت آقا فرمود فیجد علا قیاس قولی کرد علن فائد قضاء ما فات منها ما فاتها من الصلاة فی حال حیزها دون السیام لقد اوجب الله تعالی علیها قضاء الصوم دون الصلاة. ببینید آقا معنی این که جدلت در این داشته باشه این خوردش کرد. گفت ابو حنیفه نماز بالاتر یا روزه؟ گفت البته نماز، البته نماز. گفت خب اگه اینجوره زن حائض در ایام عادت نه نماز میخواند و نه روزه میگیرد، اما بعد از اون که ایام عادت گذشت روزه ها را قضا می کند اما نماز قضا نداره. خب آقا جان اگه نماز مهمه و معیار قیاس شماست، خدا باید بگوید ای زن نماز مهمتر از روزه است، نمازت را قضا بکن اما روزه ات قضا نمی خواهد. خوردش سبب باز فرمود قال له البول اقذر ام المنی؟ گفت ادرار نجستر یا منی؟ قال البول اقذر. گفت ادرار نجستر؟ قال علیه السلام یجب و علا قیاس کن ان یجب دوست من البول روی حساب شما باید آدمی که ادرار میکنه بره غسل میکنه و کسی که مبی ازش خارج شده مثل ادرار غسل بشوید. پس چرا اینجوریه؟ اینه میگیم جدن به نتیجه احسن مستدر
قوی قیاسی که میخواهد ابو حنیفه تکیه کند غلط باطل دین خدا با قیاس درست نمیشود. اما اگر امام صادق صدق بفرماید باطل جدل به غیر لطیفیه احسن بود. اما استدلال کرد ببینید که مقصد خود حدیث امام در باره مسئله جدال میگه فهم کجا دلتیزی مبتلن فیور دو علیک باطلن فلا کرد بهی به حجت قد نفد الله ولیکن تجعد و قوله همین چیزی فراشه قوش امکار کنید این نصب الله همین بود دیگه که خداوند تعیین کرده و به حکم پروردگار کرد. حالا بنابراین آقا این دومین قسم جدل جدل به غیر لطیفی احسن اون حالا ما که در اینجا حالا این بحث ما نیست اصلا من دارم تازه بحث ما باشه من یک از جملاتی که بگم آقایان این است که خود قرآن گاهی برای ما سر احکام و بیان کرده اما این معنیش این نیست که ما همه جا بتونیم بفهمیم. در باب شراب و قمار میگه شیطان میخواد بین شما ایجاد دشمنی و عداوت کند در خمر و نشه. خب پس معلوم میشه برای اینکه این آرزوی بدیه باعث فساده میتونیم بگیم. اما این سبکی که الان درست شده هر کی میرسه مثلا بعض از این جوانه ها چهار کلمه درس میدن میرسه و میگه آه چرا من از صبح باید چرا باید در قصد جنابه تمام میدادن به سوچ رو به ادرار نشد. آه ما اگر بخواستیم خیال کنیم در تمام امور دین ما دقائقش رو میدونیم بابا ما دیگه پیغمبر نمیخوایم. ما پیغمبر میخواییم برای این که مصالح و مفاسد انسان رو نمیدانیم و خداوند پیغمبر فرستاده برای روشن کردن مطلب و این در رو نمیگم به کلی ببندیم. البته میخواید بحث غیبت کنید بگید آه غیبت محبت اجتماعی رو از بین میبره ایجاد فساد میکنه در باب تهمت میخواید تهمت کنید بگید تهمت بر باب دادن شرف جامعه است بر خلاف عمل انسانیست اینا رو بگید. اما خیال بکنید ما میتونیم همه جا حکم خدا رو با یک منطق برهان و استدلال درست بکنید هرگز فایده نیست. ولی جا من که خودم اینجورم آمین خود که اختیار کنم گاهی کسی سوال میکند از من اول میگم آه بنده این علت جعل حکم الهی رو نمیدونم اما میتونم یه حسنی دوتا حسنی در اطراف این حکم الهی از نظر اجتماعی زبانی تربیتی بیان بکنم ممکن. اما من خیال کنید بتونم بگم تمام احکام برای چیز هرگز نمیتونم بگم قادر نیستم بگم. و یه بعضیا خب آمدن خیلی به من مراجعه کردن و من به صور مختلف جواب دادم. مثلا بعد مثلا یه نمونهی بگم یه روزی چهار نفر در منزل من سه تاشون دانشگاهی دانشگاه بودن یکیشون مال دانشگاهی اکثری بود اینا یه چند تا سوال از همین قماشا داشتن از من پرسیدن بعضی رو گفتن. اون که دانشگاهی دانشگاهی اکثری بود اون درباره مسئله نظم و ترتیب نماز
42 سجده رو در ریرکت 41 داره، 42 عربی بخونیم، من فارسی بخونم، فارسی خونم که عیدی داره، خلاص اینا رو توصیم. بعدم گفت نه من تا نفهمم نمیتونم عمل بکنم. من بهش گفتم آقا جان نماز باید عربی خونده بشه. گفت نه من نمیفهمم. گفتم خب آقا نماز رو عربی خون یاد گرفتن یه حمد و سوره و چهار تا ذکر رکوع و سجده که این جان کندن نداره بزیاد بگیرم. گفت نه ما فارسی بخونیم چه شده. گفتم نمیشه باید عربی خونده. دیدم اصرار خیلی میکنی. گفتم چرا فارسی میکنی؟ گفتم ما فارسی میفهمیم. گفتم شما هرچی فارسی میفهمید؟ گفتم گفتم این شعر حافظ رو معنی کنید. میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، آکفان حرم سر عفاف ملکون با من راه نشین باده مستانه زدن. یه رفتی نگاه شد و گفتم به خود فکر نکن تو مدرس و معلم تو اون استاد دانشگاه نمیتونی بفهمی. گفتم حالا فهمیدی که تو خیال کردی حالا چون زبانت فارسیه هرچی فارسیه میفهمی، این که عربی نگفتی، هندی هم نگفتی، انگلیسی هم که ایت فارسی گفتی، برو نمان که عربی نگفتی، اونم یاد بگیر بکن. بعد خلاصی باز دیدم به قدری در این باره هی داره فشار میاره. یه جمعی بهش گفتم، گفتم آقا جان تو نمیدونی حد اقل زبان ملی وحدت اسلامی نماز. گفتم برو مکه و ببین این که نماز در چارچوب عربی است چه قدرت وحدتی از اسلام نشون میده. گفتم اون سال که من بودم هشتم ذوالحجه جمعه بود، خبرنگارای دنیا گفتن 500,000 جمعیت در نماز جمعه مکه شرکت کرد. گفتن آقا خیابونا بالا پایین وقتی امام می ایستد تکبیرات احرام میگه الله اکبر، تمام میگن الله اکبر، هندی میگه الله اکبر، سندی میگه الله اکبر، انگلیسی میگه الله اکبر، عربی میگه الله اکبر، فارسی میگه الله اکبر، ترکی میگه الله اکبر، ژاپنی میگه الله اکبر، انگلیسی. خب اگه بنا بود اینا هر کدوم به یه گونه خودشون میخوام بگم، انگلیسی یه چیزی میگه، فارسی یه چیزی میگه، عربی یه چیزی میگه، فارسی یه چیزی. این وحدت گفتم آب ببین چه کرده. یک مرتبه همه میرن به خون سبحان ربی العظیم و به حمده. این وحدت رو تونسته حفظ کنه، این وحدت رو حفظ کنه. و خب اینا یه نکاتی نیست که خیلی در ذهن بعضی از مباحث میشه گفت، ولی حالا معذرت میخوام تو پرانتز اینه که در جواب عرض کردن آیان. اما من نمیفهمم چرا باید زن نمازش را در ایام عادت قضا نکند و روزه را قضا بکند. نمیدونید حالا برای آسانی زندگیش روزه در سال یه باره، چند روز زن روزش رو میخوره، ولی نماز در هر روز هست. زن در ماه باید چند روز قضا بکنه، شاید برای تسهیل عمل مکلف باشد و شاید در علت دیگه. اما جواب قرص مونی که ما نمیدونیم، ما نمیدونیم، من نمیدونم. به همون آقای افسر رسید به یه جایی گفت تا من چیزی را نفهمم عمل نمی کنم. گفتم راجع به دین عمل نمی کنی یا همه چی رو؟ گفت همه چی، من باید بفهمم تا عمل کنم. گفتم حالا بنده از شما سوال می کنم، نه اینکه شما نظامی هستید، چرا سلام نظامی دست راست بره بالای عقل مشت گره کرده بیاد زیر چونه، دو تا انگشتتو بکن تو گوشت، یه انگشت بذار رو دماغت؟ گفتن که دو تا دستی به در بالا ابرو یه قدری خیاتش میخوی میکنم که اینا انتظامات ارتشه. گفتن یه ارتش 400 نفری اینقدر انتظامات داره، پیغمبر 900 میلیون مسلمون داره، این انتظامات نمیخواد، مرز داره، حد داره، مگه تو میفهمی چرا دست رو داری بالا؟ فقط انتظامات خود ما میگیم نظم و انضباط، نماز صبح 2 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشا 4 رکعت. چرا؟ برای اینکه در مقابل یک ستوان یک دست بالا، در مقابل چیسا جبهه گرفتن، پاکو دیدن، توپای روی دوام بودن. همون جور که او رو میگه انتظامات، اینجا انتظامات مگر دین میشود هرزومت باشه؟ ولی برادر از من بشنوید، اینجور نکنید باشید که آماده کنید خودتون هر چی هر سری از مسئله اسلام پرسید بگید من جواب میدم. شما جواب میدید من بدونم جواب دیگه نمیتونم این دریزی در اطرافش. خب حالا خود این حدیث عرض میکنم که این حدیث رو احتجاج طبرسی جلد دوم صفحه 116 این حدیث را به حدیث نه آبا اونا که نکشید همین حدیث ابو حنیفه راجع به قیاس عرض می کنم که حالا در اینجا یک جمله دیگرم بگم که دیگه عرض تمام بشه و اون اینه که آقایان یکی از عبادت های بزرگ کمک کردن به کسیست که در مسیر حقه و برای دین خدا میخواد استدلال بکنه اما ضعیفه، شما به کمک او برید و اون طرف مخالفش رو از نظر دلیل و برهان شکست بدید. این اهمیت داره. اینجا یک روایت هست، اینم میخونم و عرایز من تمام بشود. قالت فاطمه علیه السلام بعد اکتسمه الیها امرأتان فتنازعتا فی شیء من امر الدین احداهما معانده و الاخرى مؤمنه. دو تا زن آمدن حضور حضرت صدیقه علیه السلام، یکیش مؤمنه بود و یکی هم معانده و گروه دشمن. اون وقت این دوتا با هم دیگه یه بحثی داشتن، نزاع می کردن در یک امر دینی. ففتحت علی المؤمنت حجتها فاستظهرت علی المعانده ففرحت فرحا شدیدا. اون زن مؤمنه قوی نبود در استدلال، حضرت صدیقه کمکش کرد و بر خصمش غلبه کرد. موقعی که اون زن مؤمنه این معانده را مغلوب دید خیلی خوشحال شد. ففرحت فرحا شدیدا فقالت فاطمه، حضرت صدیقه فرمود ان فرح الملائکه باستظهارک علیها اشد من فرحک و ان حزن الشیطان بحزنها اشد من حزنها. گفت خانوم حق، من به تو بگم تو خیلی خوشحال شدی که در امر حقت بر این غلبه کردی، و به تو بگویم ملائکه در این خوشحالی تو بیشتر خوشحالی و این زنی که معانده بوده خیلی محزون شد که شکست بود، ولی به تو بگویم شیطان بیشتر که صدا شد از این که این شکست بود. بنابراین یک عبادتی این که آدم کسانی را که در دین خدا حق می‌گویند و قدرت استدلالشون ضعیف است، شما اونها را یاری بفرمایید.
برای این که در مسجد سیدعی‌گون با شما فرمودید که دوش را اختراع کرد که نمی‌شد. البته اگر مقرآن کنشون یه برد اگر دیگر که جانا که خواب کرد در دلوش باید دارن اون موقع کشته این خواب رو از نکیر قبله بشه.